بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التقابل بين الواحد والكثير. كيفية التقابل بين الواحد والكثير من العلوم الربانية التي حارت فيه عقول أهل النظر وأصحاب الفكر، وإنما خص بمعرفتها الراسخون في العلم. یکی از مباحثی که شیخ در شفا مطرح فرموده و بعدم سایرین ترغیب کردن همینه که بین خود مفهوم واحد و کثیر چه نوع تقابلی است. تقابلی که از اقسام غیریت است که غیریت از اقسام کثیره، ولی خود بین واحد و کثیر اینها هم از جهت اینکه با هم جمع نمیشند ظاهرش اینه که با هم تقابل دارند، ولی هیچ یک از تعریف های تقابل هم برایشون صدق نمی‌کنه. در این باره به قول ایشون حارت فیه بله عقول اهل نظر مطالب بسیار مختلفی را ذکر کرده. بعضی ها مثل خود شیخ و بهمنیار قائل شدن به این که این تقابل بلعرزه، تقابلیست از قبیل تضایف ولی بلعرزه. منتها شیخ میگه تضایف بین مکیال و مکیل است، واحد از این جهتی که مقیاسیست برای کثیر. دو تا واحد است، سه تا واحد است، چهار تا واحد است، واحد در همه اینها موجوده. رابطه مکیال و مکیل است بین اینها، عاد و معدود است. بهمنیار میگه رابطه علیت و معلولیت هست، چون واحد سازنده کثیر هست، پس این علت برای پیدایش کثیره و بین علت و معلول تضایف. به هر حال هر کدوم از اینها تضایف بلعرض را به یک صورتی تصحیح کرده. بعضی دیگه گفتند که این قسم پنجمیست از تقابل، مثل صاحب مطالعات شیخ اشراقشون میگه که یه قسم پنجمی است و ما هیچ دلیلی نداریم به اینکه تقابل به منحصر در چهار قسم. خود ایشون هم در پایان بحث تقریبا به همین تمایل پیدا میکنه. بعضی هم گفتن نه، تقابل داره و تقابل به ذات هم هست. اینا هم دو دسته هم، بعضی میگن تضاده، بعضی میگن تضایفه. ابتدا اون چه منشه اشکال هست اینا را مطرح می کنند، اشاره می کنند به این که از یه طرف ما می بینیم اینها از باب سلب و ایجاب که نیستند، دو تا مفهوم ثبوتی هستند، هم وحدت هم کثرت. موجود است که تقسیم می شه به واحد و کثیر، دو تا مفهوم ثبوتی هستند، پس از قبیل سلب و ایجاب نیست، از قبیل عدم و ملکه هم نیست، باز یکیش باید عدمی باشه. پس می مونه به این که یا از باب تضاد باشه یا از باب تضایف. تعریف تضایف برای اینها صادق نیست، برای اینکه نه تصور هیچ کدوم از اینها متوقف بر دیگریست نه وجود خارجیش، و تضایف متکافئان هستند فی التعقل و فی الوجود، پس متضایف هم نیست. میمونه تضاد. تعریف تضاد هم برای اینها صادق نیست از چند جهت. یکی اینکه متضادین باید متعاقبان علی موضوع واحد باشن، وحدت و کثرت موضوع واحدی ندارند، که اونی که موضوع واحد است موضوع کثیر نیست، اونی که موضوع کثیر است موضوع واحد نیست. اگر فرض کنید که هیولایی که گاهی اتصال پیدا میکنه و گاهی انفصال، اون بگیم موضوع واحدی است برای هر دوی اینها، یعنی مثلا جسمی هست، این جسمی را ما میبریم دو قسمت میکنیم، این انفصالی در این پیدا میشه، این انفصال موجب این کثرت میشه، میشه دو پاره دو شیء میشه. ولی هیولایی که بین اینا هست مشترک است، اون هیولاست که هم اتصال را میپذیره و هم انفصال را، و اصلا یک از ادله اثبات هیولا همین برهان وصل و فصل. ولی این هم کافی نیست، برای اینکه وحدت هیولا یک وحدت ابهامی است، اونی که در موضوع تضاد شرط است وحدت شخصی است، و چون وحدت شخصی نداریم که موضوع باشه بین وحدت و کثرت، پس وحدت موضوع نخواهند داشت. از طرف دیگه باید بین متضادین غایت الخلاف باشه، و وحدت رو شما با هر کثرتی در نظر بگیرید و آیت الخلاف نداره، برای اینکه این کثرت رو با یه عدد دیگه میشه بهش افزود و خلافش بیشتر بشه و هیچ حد و حسی هم نداره، پس آیت الخلاف هم نیست. از طرف دیگه وحدت علت برای پیدایش کثرته، ما هیچ ضدی نداریم که علت باشه برای پیدایش ضد دیگری. پس اینه که هیچ کدوم از این اقسام تقابل صدق نمی کنه و از طرفی هم میبینیم برای تقابل هست، نمیشه یه شیء هم واحد باشه هم کسی. اینجاست که افهام مبتلا به حیرت شده و هر کدوم یک راهی را پیش گرفته. فصلون فی تقابل بین الواحد و الکثیر. کیفیت تقابل بین الواحد و الکثیر من العلوم ربانیه، چون این دیگه عقل انسانی بهش نمیرسه، عقل افراد ساده از علوم الهی است. التي حارت فيه عقول اهل النظر و اصحاب الفکر و انما خص به معرفت هر راسخون فی العلم، اونایی که علم خدا دادی دارند و اینا، اونا میتونند کشف کنند که این چی. خب حالا منشه اشکال چیه؟ این حیرت هایی که پیدا شده در این زمینه منشه حیرتشون چیه؟ منشه اینه: لأن تقابلهما ليس بتقابل العدم والملکه والسلب والإجاب. عدم و ملکه و سلب ایجاب که نیستند، برای اینکه اینا هر دو مفهوم ثبوتی، لأنهما وجودیان فلا یکون احدهما سلبا للآخر. خب اما از تقابل هایی که هر دو وجودی هستند، یکی تضاد است یکی تزایف، هیچ کدوم از اینها هم تعریفشون صدق نمی کنه. بلا تقابل متضادین، چرا سه تا اشکال داره تقابل متضاد؟ اولا عدم غایت الخلاف بینشون نیست. لعدم غایت الخلاف المعتبرت فی تضاد بینهما، در تضاد بین ضدین باید غایت الخلاف باشه و این غایت الخلاف نداره. چرا؟ از ما من عددن الا و یتصور اکثرونه، هر کثرتی فرض کنیم یک کثرت بیشتری هم میشه فرض کرد، اما خلاف بعد بیشتر میشه، پس هر کثرتی پیدا کنیم با وحدت غایت الخلاف نداره. خب ممکنه گفته بشه که بین مفهوم وحدت و مفهوم کثرت به معنا کثرتون غایت الخلاف است، نه مصادیق کثرت از لحاظ تعداد واحداش. چیزی پیدا نمیشه که با مفهوم وحدت خلاف بیشتری داشته باشه از مفهوم کثرت. به هر حال این یکی از اشکالات فرض تضاد. اشکال دیگرش این است که متضادین باید تعاقب بر موضوع واحد شخصی داشته باشند. اینا اینجا قید میکنند برای اینکه در بعضی اقسام دیگر تقابل هم موضوع واحد میخواد، عدم و ملکه هم مثلا موضوع واحد میخواد، ولی اونجا حتما وحدت شخصی شرط نیست، ممکنه وحدت نوعی باشه، وحدت جنسی باشه، ولی در تضاد حتما باید موضوع شخصی باشه. عدم تعاقب علی موضوع ان واحد عددیه، منظورش از وحدت شخصی است. خب اگر بگید هیولا واحد از مشترک از بین واحد و کثیر، وقتی یک شیء بریده شد دو قسمت شد، هیولاش مشترک از هر دو این وحدت و کثرت عارض هیولا شده، میگیم وحدت الهیولایی که المتعاقبت و علیه الاتصالات و الانفصالات، که اتصال انفصال متعاقباً درش پدید می آید، اون هیولا وحدتش وحدتون بهیمتون ذلیه یا مبهمتون ذلیه، یک وحدت ابهامی است و خودش اصالتی نداره، چون وجودش اصلا تابع وجود صورته، وحدتش هم تابع وحدت صورت، اگر صورتش واحده اونم واحده، اگر کثیره اونم کثیره. اما اون وحدتی که حتی در صورت کثرت هم میگیم یک هیولا، این وحدت یه وحدت ابهامی است، مثل وحدت جنسی میمونه. این کافی نیست. اشکال سومی که روی فرض تضاد پیش میاد اینه: ثم الکثرت تتقوم بالوحده. کثرت متقوم به وحدت است، یعنی وحدت باید باشه تا کثرت به وجود بیاد. ولا یمکن تقوم ماهیت احد المتضادین به شیء من نوع الاخر، هیچ یک از ضدین نیستن که وجودش متقوم به ضد آخر باشه. خب این فرض، این که بگیم بینشون تضاد باشه، موند این که بگیم بینشون تضایف باشه، تضایف هم نمیشه، لیسه بینهما تقابل تضایف، و لا لکان ماهیت و کل منهما معقولتن بالقیاس الی الاخرى، اصلا تعقلش متوقف بود بر مقایسه با دیگری. ولیسه کذالک، حالا تفصیلا اینو بررسی میکنن که نه واحد را که ما وقتی میخوام تصور کنیم متوقف بر کثرت و نه کثرت متوقف بر وحدت. اما من جانب الوحده فبینون، روشن است ان معقولیتها که وجود ذاتها یمکن ان ینفک و یتجرد عن وجود الکسر و معقولیتها. ما میتونیم وحدت را تصور کنیم و اصلا تصور کثرت نکنیم، کما اینکه میتونه وحدت موجود بشه و اصلا کثرتی هم در مقابلش موجود نباشه. نه تعقل و نه وجودش متوقف بر کثرت نیست. این را میگن بیین هست. اما من جانب الکسر، کسر درش یه مقدار ابهام هست. ممکنه یک کسی بگه کسرت که نگه میگه یعنی چند تا واحد، پس متوقف تصورش بر واحد. میگن فرق است بین این که بگیم واحدهایی باید باشن تا کسرت را به وجود بیاورن، بگیم وقتی کسرت در خارج موجود است، هر علتی، هر معلولی متوقف بر وجود علتش است. وقتی بخواد کسرت در قوه پیدا کند، علتش که وحدات هستن، این واحدها باید وجود داشته باشن. این صحیحه. اما این تقابل بین واحد و کثیر نیست. تقابل واحد و کثیر اینه که دوتا مفهوم را که ما تصور میکنیم هر یک بنده به دیگری باشه و وابسته به دیگری باشه. این وجودش متوقف بر وجود دیگری است از باب علت و معلول، و علت و معلول از لحاظ علیت، از لحاظ مفهوم علت و معلول بودن متضایف باشند، غیر از اینه که خود ماهیت وحدت و ماهیت کثرت متضایف باشه. این دو بحث است و باید از هم تفکیک بشه. واقعا نکته دقیقی هم هست. اما من جانب الکسره، فان الکسره کسرتون فی ذاتها به سبب الوحده لا بالقیاس الی الوحده. ابوت و بنوت و ملاحظه بفرمایید، اصلا ابوت بالقیاس الی البنوت است. ابس نسبت به ابن. تا ما ابنی رو تصور نکنیم اصلا مفهوم اب تصور نمیشه. اما اینجور نیست که کسرت تا ما وحدت تصور نمیم کسرت تصور نمیشود. یعنی بلقیاس کسرت نسبت به چیزی کسرت است که اون چیز واحد باشد نسبت به او. اینجور نیست. کسرت یه مفهومی است، ولی کسرت وقتی بخواد در خارج وجود پیدا کنه باید واحدهایی باشند تا کسرت به وجود بیاد. یعنی مثل کلی که باید با اجزایش باشند تا به وجود بیاد. بله، وقتی عنوان کل و جزء را ما مقایسه کنیم اینا متضایفه. علت و معلول را ما هم مقایسه کنیم متضایفند. اما انسانی که کل است و دستش که مثلا جزء است، این دوتا متضایف نیستند. دست یک ماهیتی است، انسان هم یک ماهیتی است. چشم ماهیتی است، انسان هم یک ماهیتی است. اینا متضایف نیستند. وقتی عنوان کل و جزء را روش آوردیم میشن متضایف. تضایف بین دوتا مفهوم کل و جزء است. یا وقتی در نظر گرفتیم که یکی علت هست یکی معلول، مفهوم علت و معلول متضایفند، نه این دوتا ماهیت. ول فرق بین المعنی این واضح. و قیاسها الى الوحده من جهت کونها معلولتن لها، و قیاسی که دارد، قیاسی که به وحدت دارد، این از جهت معلولیتش است. درسته یک اضافه بین وحدت و کثرت هست، اما اضافه علیت و معلولیت هست. قیاسها الى الوحده من جهت کونها معلولته، قیاسش از این جهت است که این معلول است. لا من جهت کونها الکسره، کسرت از اون جهتی که کسرت است این مفهوم اضافی نیست. کسرت از اون جهتی که معلول است مقایسه می شود با علت. بین عنوان علیت و معلولیت تضایفه، نه بین عنوان وحدت و عنوان کسره. از کون الکسرت کسرتن غیر کونها معلولتن. ولیست الکسره، اینجا ممکن است که یک کسی مثلا بگه که شما خودتون میگید که وجود و همه آثار وجود، وقتی چیزی معلول شد اون وجود معلول است و دیگه همه آثار وجودی هم عین اون وجوده دیگه، پس کسرت هم عین معلولیت است، معلولیت هم عین کسرت است، عین وجود کسیه. مثلا ایشون رو جوابی که اینجا اشاره میکنه اینه که طبق قاعده قوم اینجور نیست. البته طبق نظر خود ایشون هم مرحوم حاجی توضیح دارن که به نظر خود ایشون هم اینجور نیست. شاید منظورش این بوده که یک جواب اسکاتی بدن، حالا بگن به فرض اینکه ما همچنین چیزی میگفتیم، ولی دیگران که اینا معتقد نیستن. لیست الکسر نفس المعلولیه علی قاعده القوم. خب اینها دلیل این بود که هیچ یک از اقسام تقابل نیستن. از طرف دیگر هم برخلاف میبینیم شرایط تعریف تقابل برایشون صادق است، برای اینکه دو چیزی هستن که با هم در یک جامع جهت واحد جمع نمیشن. تعریف تقابل هم همین. از طرف دیگه ثم انا نجد تقابل بینهما، هیچ یک از این چهار تا نبودند ولی تقابل هم هست. من جهت تمانع اهما، لا من جهت، بله نه این سارم اشاره به این نیست. بعد میگن این تقابلی که ما داریم که بین وحدت و کثرت میگیم تقابله، نه از جهت این است که یکی علت است یکی معلول. حیثیت تقابلی که بین این دوتا هست، میگیم این دوتا با هم جمع نمیشند، مال اینه که خودشون ذاتن طوریست که وحدت با کثرت نمیتونه جمع بشه. غیر از این است که بگیم علت و معلول آیا میتونن با هم جمع بشن یا نه، یک شی میتونه هم علت باشه هم معلول، این حیثیت دیگریست. وقتی ما واحد و کثیر را میگیم متقابلا، نه از جهت این است که یکی علت است یکی معلول، هر علت و معلول اینجوره. اینجا اصلا خود ماهیت وحدت و ماهیت کثرت اگه ماهیتی داشته باشه، خود این مفهوم ها طوریست که میبینیم با هم قابل اجتماع نیستن. پس تقابلی که هست بین اونها از جهت تمانعشون است، به خاطر اینه که همدیگر را طرد میکنن، نه از جهت علیتشون و ارتباطشون و وابستگیشون به همدیگر است. این تأکید برای این است که تقابلی را که ما لحاظ میکنن از لحاظ علیت و معلولیت نیست. خب این یک دلیل برای این که نمیتونه تقابلشون تضایف باشه. دلیل دیگری، اگر بخوایم بگیم که مفهوم وحدت، گفتن مفهوم وحدت هیچ تضایفی با کثرت نداره. اینجور نیست که ما بخوایم وحدت رو تصور کنیم باید کثرت رو تصور کنیم. میگیم وحدت چیزی است که کثرت هست نسبت او. این رو فرمودن بیین است. این طرفش بیین بود، اما اون طرفش یه مقدار ابهام داشت. حالا برای تقویت این جهت میگیم اون طرف رو که قبول کردید که وحدت مفهوم اضافی و قیاسی به کثرت نیست، اگه کثرت مفهوم اضافی می بود باید اون طرفش هم اضافی باشه. معنا نداره که دوتا مفهوم یکیش نسبت به دیگری اضافی باشه اما اون دیگری نسبت به این اضافی نباشد. و ایزن یعنی باز تأکید بر اینه که کثرت نمیتواند اضافی باشد. وحدتش رو فرمودن بیین است، اون احتیاج به استدلال دیگه نداشت. کون و شی به حسب جوهرهی و ماهیتهی مضافن الی شیئن، این جوهر که اینجا گفته میشه جوهر در مقابل عرض نیست، یعنی ذاتن. یک شیئی به حسب ذات خودش و به حسب ماهیتش مضاف باشد به شیء دیگری، یعنی جزء انواع اضافه باشد. یوجب کنه ذالک شیء زن کذالک، باید اون طرف هم همینطور باشه. اگر ابوت نسبت به بنوت متضایف است، بنوت هم باید نسبت به ابوت متضایف باشه. فلو کانت الکسره جوهریت الاضافه، اگر کسرت طوری بود که اضافه جزء ماهیتش بود، یعنی یکی از انواع اضافه بود، لکانت الوحده ایزن جوهریت الاضافه، وحدت هم باید همینطور باشه. و الان که دیدیم وحدت دیگه اینجوری نبود، اون بیان بود که مفهومش مضاف نیست، پس معلوم میشه کسرت هم مضاف نیست. تمام شأن المتضایفین فی الانعکاس، که هر یک از متضایفین نسبت به چیزی متضایف است که اون دیگری هم نسبت به او متضایف باشه. بله؟ اگه مفهوم رابط و مستقر را، یعنی حیثیت رابط و مستقر را در نظر بگیم، حیثیت عنوان رابط و مستقر، رابط را نمیشه بدون مستقل تصور بکنیم. مستقل هم مستقل از چیزی فرض میشود که اون نسبت به این رابطه است. مستقل ما معنا داره، مستقل از چی؟ باید ببینیم مستقل از یک شی. خود مفهوم ها رو ما در لحاظ بکنیم، بله مصادیقش صحبتش است. مثل مفهوم علت و معلول میمونه، رابطه مستقل مثل مفهوم علت و معلول میمونه. ما بخوایم معلول را تصور کنیم، معلول احتیاج به علت داره، اما علت هم احتیاج به معلول داره. علت در وجود خارجیش احتیاج ندارد، اما عنوان علیت اگر بخواد تصور بشه باید در مقابل عنوان معلولیت بشه. و ایزن یلزم، و حالا علاوه بر این نه تنها در مقام تصور بلکه در مقام تحقق همیشون باید متکافه است، که اینو بارها گفته شده که این امر مورد خلاف و شیخ تصریح داره در مواردی از تعلیقات که متضایفان در وجود تکافؤ ندارند، فقط در تصور تکافؤ. ایزن یلزم کنو ما متکافئین فی تحقق وجودن و تعقلن من حیث هی حاضه و تلک تلک، از جهت که این یک مضاف از اونم و مضاف الیه این است، و حالا که اینا تکافؤ ندارند. خب اینها تا اینجا بیان غموز مسئله بود که ما چرا میگیم حل مسئله تقابل وحدت و کثرت مشکله. از یه طرف میبینیم تعریف تقابل برشون صادقه، از یه طرف هم میبینیم هیچ کدوم از تعریف اقسام تقابل برشون صادق نیست. حالا من الان یادم نیست، ولی توی تعلیقه در چند جمله پاورقی اشاره کردم کلماتش. بله، خب در مقابل این معضله معما، حالا حکما چی گفتن؟ من الناس من ظنه، این قول بهمنیاره، قول خود شیخ ایشون اینجا عینا نقل نکردن. شیخ در شفا میفرماد تقابلشون به ذات نیست، بلکه بالعرض المکیلیت و المکیالیه هست. بهمنیار این حرف رو زده، من الناس من ظنند ان تقابل بین آمالیست تقابلا ذاتی هم، لکنهما مما عرض لهما تقابل تزایف، تقابل بل تزایف بالعرض دارن، و این از جهت علیت و معلولیت است. چون وحدت علت است برای کثرت، پس بین علت و معلول تزایفه، بالعرض بین وحدت و کثرت هم تزایف حاصل میشه. من جهت ان الوحدت مقومت للکسره و الکسرت معلولت متقومت بها. بعضی اینجور گفتن هذا الکلام لا یخلو من خلط، ایشون میفرمان که این اشکال و اصلش شیخ اشراب به بهمنیار کرده، ایشون هم توضیح و تفصیل بیشتری داده. شیخ اشراب میفرماید که اون وحدت و کثرتی که متضایف هستند این است که ما الان یه شیء واحدی داشته باشیم، در مقابلش هم کثیری بسنجیم، اون وقت بگیم این واحدی که در ضمن این کثرت موجوده است، این علت پیدایش این کثرت است. مثلا 5 تا صندلی که داریم، هر یک از واحدهای صندلی علت پیدایش این 5 صندلی هست، این عدد 5 متقوم است به این واحدها، این تضایف بین وحدتی است که الان موجود است با کثرتی که موجوده، وحدتی که در ضمن کثرت موجوده. اما اگر یه شیء واحد بود و بعد این وحدتش از بین رفت، یعنی تقسیمش کردیم، بریدمش، تقسیم شد به دو قسم، اون کثرتی که بعد پیدا میشه با وحدت سابق هست که محل بحثه که این دو تا چه تقابلی دارن. ولی این که اینجا که شیء هم واحد است هم وحدت اینجا موجود هم کثرت، این محل بحث نیست. محل بحث اون وحدت و کثرتی که با هم جمع نمیشن، یعنی جسم واحد بود بریده میشد دو تا، اون وحدتی که اول داشت که حالا ندارد با این کثرتی که حالا دارد با هم چه نسبتی دارن؟ اون وحدت که علت پیدایش این کثرت نیست، اون وحدت چیزی بود که از بین رفت و این کثرت اومد جاش. علت که نمیتونه معدوم بشه بعد علت به وجود بیاد. پس این خلط هست بین این کلام، این که شما میگید وحدت علت هست برای معلول و بین علیت و معلول تضایفه، پس بین وحدت و کثرت هم تضایفه بالعرضه، این صحیح نیست، برای اینکه اون وحدت و کثرتی که مورد بحثه این نیست. هذا الکلام لا یخلو من خلط لعنا نفهم تقابلا بین الواحد و الکثیر اللذین کلون من هما یناف الاخر، بحث سر اون کسر که وحدت و کسرتی هنگ من تنافی دارن، یعنی این یکی که بیاد اون یکی میره. یبتلوه انده حدوثی و وجوده، وقتی کسرت به وجود میاد بعد اون وحدت باطل بشه. ول وحدت اللذی یزیلها و یبتلوها الکسرت و تاریه، اون وحدتی که کسرت او را ابطال می کند، اون وحدتی نیست که سازنده کسرته. لیست به علت لتلک الکسرت، لأنها برای اینکه این کسرت تتقوم به وحدت اخرى من نوعها، این کسرت متقوم به یک وحدتی است که توی خودش هست و از نوع خودشه، نه از نوعی که باطل شده است و دیگه نیست. حالا ول متقومت بها مقابلت لنوع آخر من الوحده، اونی که کسرتی که متقوم به وحدت است مقابل است ما نوع دیگری از وحدت، غیر از اون وحدتی که مقوم کثرت است، که وحدت اتصال و کثرتی، جسم وحدت اتصالیه داره، بعد این اتصال از بین میره، کثرت پیدا میشه. اون وحدت اتصالیه با این کثرت چه نسبتی دارند؟ تقابل بین ایناست. فانا اذا قسمنا الجسم بنصفین فهناک وحدتان، یه وحدتی بود که با این آمدن دو نصف از بین میره، اون محل بحث. یه وحدتی هم اینه که حالا وقتی این دوتا پیدا شدن هر کدومشون یک واحدند، این وحدت محل بحث نیست. در اینجا دو وحدت داریم، وحدتون کانت قبل القسمه آرزتن للمتصل الوحدانی، اون وقتی که جسم متصل بود یه وحدتی داشت، وحدت اتصالی، و هیه لیست جز ان للاسنینیت الارزت لمجموع نصفین، اما این اسنینیتی که حالا پیدا شده اون وحدت سابق جزش نیست، این یک وحدت. و وحدتون اخرى هیه آرزتون لحد نصفین، هر کدام از این نصفین خودشون باز یک وحدتی دارن، پس همونجا که کثرت موجوده وحدتی هم هست. اونی که علت و معلول دارن این وحدتی که در ضمن کثرت موجود است. ولا شبهت فی عروض تقابل تزایف بین الوحدت الحادثه و الاسنینیه، این وحدتی که الان صندلی این صندلی دارد با کثرتی که دو صندلی دارد، اینا تزایف دارن، نه اون وحدتی که قبلا بود و از بین رفت، اینا که تکافو ندارن، اون رفت از بین، تازه این به وجود آمده. لکن الکلام فی تقابل الوحدت سابقه و الاسنینیه، اون وحدت قبلی را باید با این اسنینیت بسنجیم. انه من ای قسم من التقابل، که از کدام قسم است؟ بله، وضع حادثه به چی؟ وضع حادثه که همین است که الان هست. بله، همون سابقه، درست. اول سطر، بله، حادثه ولی اسنینیه بود، بعدش اون سابقه که تو پرانتز گذاشته، اون سابقه که تو پرانتز صحیح. فاین قلت، بعضی ها باز تأکید کردن که این تزایفه، برای اینکه اصلا مفهوم تقابل خودش مفهوم اضافی است، پس وقتی که میگیم اینا متقابلن خودش معناش اینه که متضایفن. خب این خیلی حرف سستی است که مفهوم تقابل تزایف باشن، سر بحث سر مفهوم تقابل نیست، سر مصادیق تقابل هست. اینا که صادیق تقابل، یکیش مضاف است، یکیش ضده، اینه یکیش عدم ملک است. اونجایی که ضد تزایف باشه بین مصادیق تقابل، غیر از اون تزایفی است که بین متقابلین، یعنی از جهت مفهوم تقابل است. جوابی که ایشون میدن اینه که خود تقابل یه مفهوم ابهامی است، ما باید انواعش رو در نظر بگیریم، باید ببینیم کدام نوع از این تقابل رو شما میگید که میگید این تزایف درش هست یا نه. این نمیتونیم به طور مطلق بدون اینکه ما هیچ کدوم از انواعش رو تصور کنیم بگیم این تقابل اینجا تقابل تزایفه. اگه تقابل تزایفه، این مفهوم ابهامی باید تعین پیدا کند در یک نوعی، اون وقت ببینیم که تقابلش چی هست. و قبل از اینکه ما مشخص کنیم که این تضاد در سو عدم ملکه یا چیز دیگری است، نمیتونیم بگیم تقابل تضایفه. فاین قول نفس و مفهوم تقابل من باب اضافه، خب وحدت و کثرت هم که تقابل دارن، پس اضافه دارن. فثبت ان تقابل الوحدت والکثره هی تقابل تضایفی. قلت هذا المفهوم، مفهوم تقابل، من التبایل عامه العقلیه، یه مفهوم انتزاعی کلی است. لا يمكن تحققها الا في ضمن شيء من اقسامها، اون وقتی تحقق پیدا میکرد که یک قسمی متعینا تحقق داشته باشه. و کلامنا فی تحقیق تقابل بین الواحد والکثیر، نه بین هر متقابلینی، واحد و مثلا عدم و ملکه هم از اون جهتی که متقابلا متضایفن، این که محل بحث نیست. منظور اینه که این واحد و کسی کدام نوعی از انواع تقابلن که وقتی متقابل داشتن تضایف بین متقابلین خواهد بود. فما لم يتحقق اولا احد و اقسامه المعینه، تا یه قسم معینی از تقابل تحقق پیدا نکنه این مفهوم اصلا مصداقی نخواهد داشت. لم يتحقق هذا المفهوم فی نفسه حتی یصدق علیه انه جزئی من جزئیات مفهوم الاضافه، گفته میشه یکی از اون جزئیات اون مفهوم کلی اضافه است. علل وجه الذی مر که گفتیم مفهوم اضافه خودش یه جنسی است که انواع مختلفی داره. خب پس این بیان که بگیم از اقسام تزایف هست بالعرض ابطال شد. وجه دیگه، بعضی گفتن نه، تقابل بذات هست بین وحدت و کثرت و بله باز بیان دیگری را نقل میکنند که تقابل بذات نمیتونه باشه بین وحدت و کثرت. اینا عرض کردم من در خارج، گفتم بحث سر مفهوم تقابل نیست، سر مصادیق تقابل. ایشون دارن تو به این شکل بیان کردن، چون بیان ایشون مبهم تر بود، من اولی من توضیح روشنی دادم در مفهوم تقابل یه حرف، مصادیق تقابل یه حرف دیگری است. اونا ایشون به این شکل گفتن که این مفهوم تحقق خارجی پیدا نمی کنند مگر در ضمن یک نوعی. پس بعد بگیم اول یک نوعی دارد، بعد این تقابل مفهوم عام عارضش می شوند. یعنی اول باید بگیم تزایف داریم، تضاد داریم، عدم ملکه داریم، سلب و ایجاب داریم، همه اینا یک مفهوم تقابل عارضش می شود. شما بحث رو بردید سر اون تقابلی که عارض همه می شود و اون محل بحث نیست. محل بحث اینه که اول باید یک نوعی تحقق پیدا کنه، بگیم این تضاد است، تزایف است، عدم ملکه است، بعد یه تزایف عامی شاملش بشه. تا این انواع متعیناً تحقق پیدا نکنه اون مفهوم عام تقابل عارض اینها نمیشه. چون اینجوری بیان کرد. بله بیان دیگه یه هست که ما نمیتونیم بگیم تقابل بذات بین وحدت و کثرت هست، منتها بیانش درش نقطه ها ضعف هاییست که اینا مورد مناقشه قرار میدن. دلیل اصل مطلب رو خود ایشون هم قبول دارند که تقابل بذات بین واحد و کثیر یا باید بگیم نیست یا بگیم قسم پنجمیست. تمایل پیدا میکنم این قسم پنجمیست. برحال بیان این شخص اینه که میگه اگر بخواد تقابل بین وحدت و کثرت باشه باید یک موضوع شخصی داشته باشن و وحدت و کثرتش هم موضوع شخصی ندارن. یه چیزی نیست که شخصا گاهی واحد باشد و گاهی کثیر، مثلا جسمی که گاهی اسود است گاهی آبی است. بنابراین چون این موضوع واحد شخصی بین وحدت و کثرت نیست، اصلا تقابل حقیقی بین اینها نمیتونه تحقق پیدا کنه. یا اینکه میگیم کثرت که مثلا عارض این شیء میشه، یعنی که عارض مجموع این وحدت ها میشه، یا میگید از این وحدت مجموع یک حالت اجتماعی پیدا میکند که وحدت به اون نسبت داده میشه. هر چه بگید به هر حال همونی که وحدت هست عیناً کثرت نیست و چون موضوع واحد شخصی نداره بنابراین تقابل بین اینها حقیقتاً نیست. ایشون عمده اشکالشون اینه که این که شما میگید موضوع شخصی مال یکی از اقسام تقابله، در تضاد است که باید موضوع شخصی باشه، ولی هر موضوعی هر تقابلی موضوع شخصی نمیخواد. ما تقابلی داریم بین وجود و عدم، وجود و عدم که موضوع واحد نداره، عدم که عارض موضوع شیء موجودی نمیشه. اگر اینا بگید پس اصلا مطلقا تناقضات تقابلی که بین دو مفهوم متناقضه باید برداشته بشه، ببین تقابل نیست چون موضوع واحد نداره. این حرف مال موضوع واحده، مال تضاد تنها و از راه یکی نمیشه کل تقابل رو رفع کرد. اینا به صورت چهار تا اشکالش رو مطرح میکنن. سه تا اشکالش برمیگرده به یک اشکال، یکی هم همینه که اصل اشکال هم همینه که این اختصاص به تضاد داره. من هم من زعم ان تقابل بین الواحد و الکثیر لیس بالذات، و برای این مطلب از دلیلی آورد. وحتج جله به ان موضوع المتقابلین یجب ان یکون واحدن به شخص. این قاعده ای را که اول روش تکیه میکنه این مخدوشه. کی گفته که باید موضوع همه متقابلین واحد شخصی باشد؟ بله این کبرای کلیست. صغراش هم اینه که موضوع الوحدت و الکثرت لیس کذالک، بنابراین پس تقابلی وجود نداره. حالا توضیح این که وحدت و کثرت موضوع شخصی ندارند، لأن تریان الوحده اما الا نفس الکسره، یا خود مثلا عدد عشره را میگیم واحدون، او علل اشیاء المتعددت التي صارت بالاجتماع شيئا واحدا، یا میگه چند چیز با هم ترکیب شدن، وقتی ترکیب شدن میگیم شیئا واحدا، مثلا مثل سکنجبین فرد واحدا هو المجموع من حيث هو المجموع، او علا شيئا غيرها، یا باید بگید نه نه این است و نه آن، یه چیز دیگری است که متصف به وحدت میشه. يحدث عند زوالها بحدوث الاتصال الوحداني، وقتی دوتا آب را ریختیم رو هم یک وحد صورت واحدهی به وجود میاد که اون غیر از اون صورتهایی که قبلا بود، اون صورتهای قبلی از بین میره، یه امر سالسی به وجود میاد، اون متصف به وحدت میشه. پس مصب به وحدت یک امر سالسیست غیر از اون دوتا وحدی که قبلا بود. این سه تا فرض بیشتر نداره، یا مجموع من حیث المجموع است، یا یه امر سالسیست که به وجود میاد، و یا اینکه با ترکیبشون چیز یک واحدی میشه، واحد مرکب میشه. و علا ای تقدیر لیس موضوع احد ما هو به عینه موضوع الاخر، هر کدام از اینها باشه عیناً موضوع وحدت و کثرت یکی نیست. و قص علا ذلک تریان الکثرت علی الوحده نفسها و موضوعها، یا کثرت هم اگه بخواد عارض وحدت بشه اونم همینطور، اگه وحدت اتصالی است باید وحدت اتصالی از بین بره تا کثرت آرزش بشه، وقتی اومد دیگه اون وحدت اتصالی موجود نیست. این استدلال بر این که تقابل به ذات نمیتونه باشد، و عرض کردم این اصل کبراش باطله، کی گفته باید موضوع واحد شخصی باشه در مطلق تمام؟ حالا بیان میکنن تانو بذارید تا آخر برسه اگر اشکال شما حل نشده از میکنی. فیه بحثون من وجوه چهار تا اشکال ذکر کنید. الاول یه دلیل نقضی، به ان دلیل لو تمه لدل علا نفی تقابل بین الوحدت و لا وحده. میگن همینجا که شما میگید یک شیئی وحدت و کثرت تقابل به ذات ندارن، ما سوال میکنیم وحدت و لا وحدت چطور تقابل دارن یا ندارن؟ خب نمیتونید بگید وحدت و لا وحدت هم تقابل ندارن. خب وحدت و لا وحدت موضوع واحد شخصی دارن، کثرت و لا کثرت هم همینطوره، اینا با هم تناقض دارن، تقابل دارن و موضوع واحد شخصی ندارن. این دلیل نقضی. و ثانی دلیل جواب صحیح همین اینه، دلیل دومه، ان موضوع المتقابلین لا یلزم ان یکون واحدا شخصیا، هر متقابلین اینجور نیست که لازمش باشه موضوع واحد شخصی باشه، بلقد یکون وحدت نوعی گذن، گاهی وحدتش مال جنس قریب است، گاهی مال جنس بعید است. چند تا مثال میزنم که رجولیت و مرئیه، مرئیه انتصاب مرعه هست به اصطلاح، مرد و زن بودن برای انسان، و ذکوریه و انوثیه که نم ذکورت و انوثت باید باشه، ذکورت و انوثت نسبت به حیوان، حالا انسان و حیوان هر دوش هم ذکر میفرمودن اشکالی نداشت، ولی ساز ذکر و گل انسان در انسان به کار میره. به هر حال این وحدتش وحدت نوع است، اونی که رجولیت و مرئیت رو به قولیشون جمع میکنه نوع الانسان است، نه واحد شخصی. ول حرکه و سکون للجسم، که این دوتا یکی وجودی است که عدمی، او به حسب امر اعم من هذه الامور کلها، که حتی از این جنس هم فراتر هست، مثل خیریت و شریعت نسبت به شیء، عنوان جامعشون حتی از اجناس بعیده هم فراتر میره، شیء است که یا خیر است یا شر. کیفه ولو کان کذالک، اگه اینجور بود که شما میگفتید که هر متقابلینی باید موضوع واحد شخصی داشته باشه، للزمه ان لا یکون ذاتیات و لذاتیات و لوازم تقابل مع اسلوب و نقایز لها. خب ذاتیات یک شیء، خود انسانیت انسان با نقیزش، انسانیت و لا انسانیت، این دوتا با هم تقابل دارن یا ندارن؟ نمیتونید که تقابل ندارن، با اینکه موضوع واحدی ندارن. لعدم بقای شخص عند زوال ها، وقتی ذاتیاتش از بین میره خب شخص هم از بین میره. از سالس ان ما ذکره علی تقدیر تمامی انما یتم فی الوحدت الشخصیه و الکثرت المقابلت لها، یک لهایی مثل که میخواد میگن وحدت و کثرت گاهی در شخصیات تحقق پیدا میکنه، گاهی در نوعیات و جنسیات و اینها. بله، اگر وحدت و کثرت در شخصیات تحقق پیدا بکنه، جا این داره که شما بگید باید موضوع شخصی داشته باشه. اما اگر وحدت و کثرت رو ما در نوع و جنس لحاظ کردیم، اون دیگه معنا نداره که موضوع شخصی داشته باشه. و ما داریم وحدت هایی که اصلا وحدت بالمحمول است، وحدت بالموضوع است، وحدت در اضافه است، در چیزهایی که خارج از ذات است، مثل مشابهت، مساوات، نمیدونم اینجور چیزها. اینا موضوع شخصی نداره. این شی مشابه اون شی است، اصلا دو موضوع شخصی هستن. مشابهتشون و وحدتشون در یک عرضی است از اعراض، یعنی در کمیتشون وحدت دار. فان الواحد بالمحمول یا واحد بالموضوع یا واحد بالمناسبه، اینها لازمی است موضوع شخصی داشته باشند. قد یتکسر و بقایی، با اینکه موضوع واحد است متصل به کثرت میشه، یعنی یه شخص. نه، اینم علی فرض گفتن مازکر و علی تقدیر تمامی. اگه تازه این مطلب قابل قبولی بود، در وحدت و کثرت های شخصی بود. شما قبول دارید که وحدت و کثرت در انواع هم داریم ما، در وحدت بالمحمول، در وحدت بالمناسبه، اونجا میگید باید موضوع شخصی باشه یا نه اصلا اونجا بین یک نوعی و نوع دیگری است، یا بین مثلا یک فردی با یک فرد دیگری است که فقط اشتراکشون در نوع است. نه، همه برمیگرده به همون مطلب عرض کردم که این کبرای کلی صحیح نیست. عرابه اشکال، باز همین اشکال به صورت دیگری. انم بقا الموضوع به وجه و ای وجه انکان لیس من شرایط مطلق تقابل بل بعضها وهو تضاد. این همون رب جواب دوم است و اصل همه جواب ها، که فقط در تضاد چنین شرطی داریم ما. حالا برای این مطلب از کلام شیخ کد میاره. کما سر را بهی از شیخ الرئیس باید بشه فیقات قریاس شفا هیسوقان. در اونجا شیخ تصریح کرده به اینکه متضایفین موضوع شخصی نمیخوان. اما المتضایفان فلیسه یجب فیه ما تعاقب الا موضوع واحد. اب و ابن اون یه موضوع شخصی دیگری است، اون یه شخصی دیگری است، معنا نداره که تعاقب الا موضوع واحد داشته باشه. اب اشتراک هما فی موضوع واحد، یا تعاقب داشته باشند یا هر دو مشترکاً یه موضوع داشته باشند. حتی یکون الموضوع الذي هو علت لامر يلزمه لا محاله امکان ان يسور معلولا. اگه اینجور باشه، ابی که علت است برای اب باید بشه معلول هم، یعنی که هر دو باید یه موضوع باشه، هم اب باشه هم اب من جهت واحده، پس هم علت باید بشه هم معلول. او یکون هناك موضوع ان مشترک و امکانت، بله، یا اینکه باید موضوع مشترک داشته باشند، یا بگیم علت معلول بشود یا معلول موضوع مشترک داشته باشند. اینجور نیست. بله، علیت و معلولیت مضاف هستند، تضایف بین علت و معلول هست، اما لازمش این نیست که یک واحد شخصی باشد که هم علت باشه هم معلول. میتونه جنس واحدی باشند، نوع واحدی باشند. بسیار خوب. در دو زمان میفرمایید؟
نه، در یک زمان. این فرد نمیتونه،
این شخص نمیتونه
هم
اب
باشه هم
اب. خب میدونم اب یعنی ابی باشد که مال یک موضوع مشخص است، یا اب مال یک کسی دیگری.
نه، از یک جهت.
خب یا همین میشه موحدت و موضوع دیگه.
همین دیگه. خب ما همین رو میگیم، این موضوع شخصیه دیگه. موضوع شخصی، یعنی شخص من میگه نمیتونه هم اب باشه هم اب. موضوع شخصی منظور اینه، نظر این شخص اینه که موضوع شخصی که میگیم یه فرد ما نسبتش بدیم، این جسم نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه.
بله، این که در هر متقابلی بالاخره بعد متقابل باید به یه چیزی نسبت بدیم تا این اجتماع داشته باشن درش. خب اونجا شخص باید باشه. اگه ما دو تا مثلا بین ابوت مطلقه و بنوت مطلقه رو در نظر بگیریم، متضایف نیستن؟ ابوت از پانک اصل همونه، اصلا تضایف بین ابوت و بنوت، بین دو تا مفهوم، بین مفهوم ابوت و مفهوم بنوت تضایف است. حتما باید در شخص واحد لازم بشه. و خب همه قائل هستن این شرطی است که تحقق داره. قصد تضایف حقیقی همون بین عبوت و مرامت. و من هم من رعا، باز یک بیان دیگری در اینجا که نه تقابل به ذات هست و از باب تضاد نمه هست، این هم یک قول دیگر. من رعا انه تقابل بین ما به ذات من باب تضاد. خب اینجا دو تا ادعا داره، یکی این که بینش تقابل هست که روشن مبعدد و کسرت تقابل دارن، دارن این که من جهت این واحد فیش این واحد جمع نمیشن. و اما این که از باب تضاد هست، میگه شما اشکالتون در باب تضاد این است که ضد نمیشه علت برای ضد دیگری باشه. کی گفته؟ ما داریم چیزهایی که یک ضدی علت میشه برای ضد دیگری. مثلا شما ببینید یک رنگی داریم به نام رنگ ابلق، رنگ سیاه‌سفید. این ترکیب میشه از سیاه و سفید، هم سیاه علت است برای پیدایش ابلق، هم سفید علت است برای بانک ضدیت. هم پس این که میگن ضد این نمیشه و ما علت بشه برای دیگری، قاعده کلی نیست و قبول نداریم. بنابراین میگیم وحدت و کثرت هم بینشون تضاد هست و مشکلی نداره که عهد و ضدین علت بشه برای پیدایش ضد دیگر. من هم من را و انت تقابل بین هم به ذات من باب تضاد، تقابل به ذات هست مثلاش هم تضاده. استدله اما علا انت تقابل بین هم به ذات، تقابل به ذات دارن، میگه وقتی خود وحدت و کثرت رو لحاظ میکنیم صرف نظر از هر چیز دیگری، میبینیم این دوتا دو مفهومی هست که قابل اجتماع نیستن و تقابل هم همینه. فبعنا اذا نظرنا الى مجرد مفهومه هما و قطعنا نظر ان کن احد ما علتا او مکیالا للآخر، که یکی را بهمنیار گفته و یکی را شیخ، صرف نظر از این حیثیت ها بکنیم، خود وحدت و کثرت را ملاحظه کنیم، جزمنا به عدم اجتماع ما فی ذات واحده، تقابل هم همین. اما الان خب پس این مدعا که ثابت شد که تقابل بینشون تقابل به ذات هست. و اما این که از قسم تضاد است، میگه سایر اقسام تقابل که نیست، نمیشونیم بگیم عدم ملکه است یا سلب و ایجابه یا تضایفه، میمونه تضاد. مانع تضاد چیه؟ اینه که میگه ضده نمیشه علت باشه، اینم درست نیست، میتونه علت باشه. اما الان تقابل بین ما به تضاد فلانه او لیسه به شیم رقصام سلاست الباقیت تقابل، اون ستا که نیست، ناچار تضاد خواهد بود. اما تضایف فل عدم کون الوحدت و الکسره متکافه این وجودن و تعقلن کم آمر ول متضایفان یجبن یکونا کذالیت، باید متکافه این باشه. و اما القسمان الاخران، برای اینکه یکیش باید عدمی باشه و این عدمی نیست، فل کون عده متقابلین سلبن الاخر ول وحده لکونا مقومتن للکسره لیست سلبن لها، کسرت هم از اون جهتی که متقومه به وحدت هست اونم سلب او نیست، معنا نداره که معلول سلب علت باشه. و الا لکانشه علت لعدمه، اگر این پس سلب او بود پس باید علت سلب معلول باشه. خب فقط موند اشکال این که شما میگید نمیتونه زدان علت باشه و ما یقال من ان الزد لا یتقوم بزده فمجرد دعوا، یه ادعای بیدلیلیست. ما ان الواقع بخلافی، الا ترا ان البلقه زد لکل واحد من السواد والبیاض، بلقه رنگ مرکب از سیاه و سفید، معنو یتقوم به ما. این روی این است که بین اوساط هم بین سیاه و سفید هم اونها ما ضدیت قائل بشیم، یعنی نه تنها سیاه و سفید با هم ضدن، با هر رنگ دیگری هم ضد. محسن و تقویمون، کسی که میخواد چیز را انکار بکنه خب میگه بینم ملتزم نمیشیم، کی گفته که حتما باید سیاه و سفید ضدان باشن، سیاه و زرد چرا نباشن، یکی از رنگ ها هم بلغه، پس سیاه با بلغه و سفید با بلغه هم ضده. بحثون و تقویمون، کلام هازل قائل لا یخلو من تزلزل و اضطرابه، این خیلی حرف سستیست، برای اینکه اولا استدلال کرد چون اون سه تا نمیتونن باشن پس تضادن. خب یک کسی ممکنه بگه نه قسم پنجم است، این دلیل نمیشه که وقتی اون سه قسم باشه حتما باید تضاد بشه. و اما اینکه گفتید شما ضد این میتونه علت باشه برای دیگری، اینم حرف نامربوطی است. بلغه اصلا رنگ واحدی نیست، وحدتش وحدت اعتباری است، صرف این که ما نقطه های سفید و سیاه رو پل به هم بچینیم یه رنگ جدیدی پیدا نمیشه. بنابراین دو تا رنگ هستن و سیاه و سفید نسبت به همدیگه که زدی علیت ندارن، سالیش هم پیدا نشده تا اصلا علیتی رو بایدنشون باشه. کلام حاضر قائل لح نا یخلو من تزلزل و اضطراب لان الحکم علا حاضر تقابل به تزاد به نفی کن عهده ما، یعنی به سبب نفی اونها، به استناد این که چون اون ستانیست پس تزاد نست، با این که شرایط تزاد موجود نیست، منتفاع شرط تزاد من جواز تعاقب علا موضوع واحد کون طرفین فی غایت تباعد، اینا موجود نیست، در این حال میگه تزاد هست. اگر اینا بگید خب خوبه بگید تزایف هست، در تزایف شرط هست که باید اینا متکافئین فی تصور وجود باشن، خب بگید عیب نداره و نباشه. خب تزاد شرطش اینا بود، این شرطاشو شما درز گرفتید به روی مبارک نیاوردید که در تضاد هم باید متعاقبن علی موضوع واحد باشن، فینا و مقایت الخلاف باشه، فقط گفتید زدین احد ما میتونه علت باشه برای دیگری. اشکالات در این بود که شرایط تضادش کدومش درش نیست. اگه میخواد اینا رو ندیده بگیرید خب بگید تضایف شرایط شاد ندیده بگیرید، تکافوی در تصور ندارن نداشته باشن. این اولا نیست از اینکه شما بگید تضاد دست و تضایف نیست. پس اولا بگید چون تضاد نیست پس تضایف است. این که بگید تضاد است چون اونها نیست، این اولا نیست از این که حکم کنید به این که یکی دیگه از اوناست. بگید ملک عدم و ملکه است ولو این که یکیش عدمی نیست. فیکون تخصیصا من غیر مخصصین، اون چه ملاک است که این نباشد، این است که شرطش رو نداشته باشید. در بین این که اینو چیزایی که شرط ندارد یکیش رو میگید هست، پس تخصیص میدید بدون مخصص. و اما قوله امتناع و تقوام زد به زد مجرد و دعوان بلادری، که میگید زد نمیتونه متقوام به زد باشد، این دروغه، ادعای بیدلیلی است. نه اینجور نیست، بیدلیل نیست. اونایی که این حرف رو زدن گفتن برای اینه که زد وقتی میاد اون زد دیگری از بین میره، فاسد میشه. وقتی از بین رفت دیگه نمیتونه علت باشه برای وجود چیزی، علت باید وجود داشته و درش در این وجود معلول. با آمدن زد، زد دیگه از بین میره، پس نمیتونه علیت داشته باشه. این دلیل داره، ادعای بی دلیل نیست. اما این قول که امتناع تقوام زد به زد تنها ادعای بی دلیلی است، این قول افتراء. لأن دلیل هم نا دلیل دارن، و دلیلشون این است که ان الزدین متفاسدان فلا یمکن حصول و ماهیت حقیقت من زده ها. اگر یک امر حقیقی باید از چیزی پیدا بشود که اون در حین تحقق این فاسد شده است، معناش اینه که معلولی تحقق پیدا کند با علتی که از بین رفت. و اما مثالی که زدید ابلغ، ابلغ لیس له ماهیت وحدانیه بل وحدتو به مجرد الفرض و الاعتبار، اسمشو گذاشتید یک رنگ، ولی اینکه این یک رنگ نیست، دو تا رنگ. فظهر ان لا حاصل لما ذکروا فی بیان تحصیل قسم من التقابل فی تقابل الواحد والکثیر. حالا روشن شد که چگونه افکار و اوهام در اینجا حیرت زده شدن و نتونستن یه حرف روشنی بزنن. فیجب علیهم ان یجعلوا له قسما خامسا، چاره ای نیست بگیم ما یه قسم دیگه هم داریم برام تقابل واحد و کثیره. حالا اسمش ها چی میخواد بذارید، بعضی اسمش ها گذاشته بودن مثل تقابل، اسمی که بین رنگ ها گذاشته بودن تعاند، بگیدم تعاند هست. این یجعل له قسما خامسا الا ان المشهور ما ذکرنا من الاقسام الاربعه و خواصها و لوازمها. این این حرف شیخ اشراقه که ایشون میگه باید قسم پنجمی ملتزم بشیم، ولی مشهور گفتن چهار قسم. فرمایش علامه طباطبایی رو که در نهایه یادتون هست اینجا هم این همون فرمایش رو تکرار کردن که وحدت و کثرت اختلافشون اختلاف تشکیکی است. کثرت همین رو وحدتی داره، منتهی وحدت ضعیفی است. یک ملاحظه ای هم درباره فرمایش ایشون در تعلیق است که اونجا مراجعه خواهید کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.